شش ناظر دارد. پایان اخبار. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در دوام ساعت این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان اظهار می‌دارد که دروازه‌های صلح برای همه باز است. قمندان ماموریت قاطع در افغانستان در مورد وضعیت امنیتی در اورزگان و شمال کندهار نگرانی دارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. وزارت دفاع افغانستان تاکید می‌کند که نقش زنان در اردوی ملی بسیار مهم است. یک مقام این وزارت گفت:
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود گرفتین در مقابل دشمنان کردیل این سرزمین.
دیدبان حقوق بشر خواهان توقف مجازات زنان به اتهام جرایم اخلاقی در افغانستان شده است. جزئیات مصاحبه اختصاصی خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی در باکو خدیجه اسماعیلوا که تازه از زندان رها شده است.
There is always work to do in the countries like Azerbaijan where corruption is in such a large scale.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا را بشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید دروازه های صلح برای افراد و گروه های بازند که میخواهند با حکومت صلح کنند. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است محتمل به نظر می رسد که طالبان برای رسیدن به اهدافشان به عوض گفتگو و مذاکره راه جنگ را در پیش گیرند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه روسیه می گوید با مرگ رهبر طالبان وضعیت امنیتی افغانستان رو به خرابی بوده است و بهبود نخواهد یافت. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می دهد.
حکومت افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که در برابر آنان به مبارزه خود دوام می‌دهد که صلح نمی‌خواهند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که رهبر جدید طالبان هم راه جنگ و تشدد را در پیش گیرد و سرنوشت ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه مواجه خواهد شد. شاه حسین مرتضوی افزود موقف حکومتی این است که صلح با آنان ممکن خواهد بود که راه مذاکره و گفتگو را در پیش بگیرند.
آن بخش گروه هایی که تلاش دارند به کشتار مردم افغانستان ادامه بدن، به جنایت ادامه بدن و رابطهشان با حلقات تروریستی قطع نکنند، نیروهای امنیتی افغانستان با تمام توان در برابر آنها ایستادگی میکنند و رهبری جدید طالبان هم که اگر قرار شود که مسیر رهبران گذشته خود ادامه بدن، آنها هم با سرنوشت اختر منصور مواجه خواهد شد.
بر اساس گزارش ها ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان که در هفته جاری در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد، مخالف مذاکره صلح با حکومت افغانستان بود. طالبان مسلح روز دوشنبه ملا هبت الله آخندزاده را به حیث رهبر جدید خود انتخاب کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از نشر این خبر گفت که طالبان برای رسیدن به اهدافشان هنوز هم راه تشدد و خشونت را در پیش می‌گیرند. او تاکید کرد که آمریکا از حکومت منتخب افغانستان و قانون اساسی این کشور حمایت می‌کند. رئیس جمهور باراک اوباما که برای اشتراک در اجلاس رهبران هفت کشور صنعتی جهان به ژاپن رفته در یک نشست خبری گفت می‌پذیرد که او شاهد یک شریک مایل به مذاکره در رأس گروه تندروی طالبان نخواهد بود.
My hope, although not my expectation.
اگرچه توقع من نیست، اما امید من این است که مرحله برسد که طالبان پی ببرند که آنها قادر به اشغال این کشور نخواهند بود و آنچه نیاز دارند این است که وارد گفتگوهای جدید مصالحه شوند که رهبری آن به دست افغانها باشد و من فکر می کنم که اگر این کار شود امریکا و دیگران در جامعه جهانی از آن حمایت خواهند کرد، اما من تردید دارم که این به زودی واقع شود.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه روسیه میگوید با مرگ رهبر طالبان وضعیت امنیتی در افغانستان رو به خرابی بوده بهبود نخواهد یافت. خبرگزاری ایتارتاس از قول ماریا زخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نقل کرده که میگوید کشته شدن ملا اختر محمد منصور امکان دارد وضعیت امنیتی را در افغانستان خراب سازد و همچنان امکانات آغاز گفتگوهای صلح طالبان و حکومت افغانستان را تضعیف نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که دیروز در مسکو با خبرنگاران صحبت میکرد گزارش هایی را رد کرد که گویا این کشور با ملا اختر محمد منصور تماس داشته و با او گفتگو کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قماندانی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان میگوید وضعیت امنیتی ولایت اروزگان و مناطق شمال کندهار برای آنها نگران کننده است. چارلز کلیولند، سخنگوی نیروهای خارجی، این سخن را روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران اظهار داشت. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
با دوام نگرانی‌ها در مورد وضعیت امنیتی در اروزگان، این بار قماندانی ماموریت حمایت قاطع نیز وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده می‌داند. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، روز پنجشنبه در یک نشست خبری این مسئله را رد کرد که مخالفین مسلح توانایی تصرف کدام منطقه را دارند، اما در مورد وضعیت اروزگان و قندهار شمالی چنین گفت:
مناطقی که برای ما نگران کننده است منطقه شوالیکوت در شمال کندهار، شارای ترینکوت و ولسوالی های اطراف ترینکوت می باشد. اما در کل ما به اجراءات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خوشبین هستیم.
یک روز پیش از این عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه گفت که از سه ماه بدین سو این ولایت تحت محاصره مخالفین مسلح قرار دارد و اگر توجه جدی به آن نشود ممکن به دست مخالفین مسلح سقوط نماید. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نیز از حکومت خواست تا در مورد وضعیت امنیتی ولایت اروزگان توجه جدی نماید. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید عملیات در اروزگان جریان داشته و هیچ منطقه این ولایت به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. در همین حال سخنگوی نیروهای خارجی ابراز امیدواری کرد که رهبر جدید طالبان رای صلح را انتخاب خواهد کرد، اما به گفته وی نقش آنها این است که نیروهای افغان را تقویت نمایند تا از یک موقف قوی با مخالفین مسلح برخورد کنند. جنرال چارلز کلیولند همچنان گفت جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای خارجی در حال تکمیل کردن بررسی‌هایشان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان است. به گفته وی زمانی که این بررسی‌ها تکمیل گردید بعدن با در نظر داشت وضعیت افغانستان در مورد ماموریت نیروهای خارجی پیشنهاداتش را به حکومت آمریکا ارائه می‌کند.
شما می دانید که ما به بررسی های جنرال نیکلسن می رسیم. پس از تکمیل شدن بررسی های 90 روزه وی پیشنهاداتش را در اختیار رهبران آن کشور قرار می دهد.
آقای کلیولند می گوید با توجه به رهبری جدید طالبان نمی توان امیدوار بود که در مدت کم در میدان جنگ تغییر رونما گردد، اما می افزاید که نیروهای افغان امسال با تجارب و وسایل بیشتر مجهزند و این موضوع آنها را در میدان جنگ پیروز خواهد کرد. از سوی هم عبدالجبار قهرمان مسئول اپراتیفی ولایت هلمند میگوید با توجه به اهمیت استراتژیک زون جنوب غرب مخالفین مسلح در تلاش هستند تا در یکی از این ولایات جا پیدا کنند و به گفته وی از این طریق جنگ را در دیگر ولایات کشور گسترش دهند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد نگرانی ها درباره امنیت ولایت اروزگان و مناطق شمال کندهار.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط افغانستان در روزنامه های غربی. یک تعداد روزنامه های غربی در شمارهای اخیر خود موضوع تعیین رهبر نو طالبان را عنوان قرار داده مطالب را به نشر رساندند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد با تعیین رهبر نو طالبان توقعات مختلف در حلقه های مختلف ایجاد شده است. حکومت افغانستان انتظار دارد که او دروازه های مذاکرات صلح را باز نماید، اما در داخل طالبان این توقع وجود دارد که او گروه پراگنده طالبان را در گرد یک محور جمع نماید. به نوشته گاردین، حکومت افغانستان و شرکای خارجی آن علائم را جستجو می کنند که رهبر نو طالبان برعکس رهبر قبلی برای ختم جنگ تلاش نماید. اما در داخل حلقه طالبان بعد از اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به جای وی تفرقه ایجاد شد و ملا هبت الله آخونزاده رهبر نو طالبان یک حرکت از همپاشیده طالبان را به میراث گرفته است. روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات افغان نوشته است که میگویند برای طالبان رای حل سیاسی یگانه راه است. در غیر آن رهبر نو آنها هم به سرنوشت رهبر پیشین دچار خواهد شد. روزنامه از قول مسئول شبکه تحلیلگران افغانستان تامس روتیک نوشته است که میگوید هرچند آخونزاده به تندرو بودن مشهور است، اما نسبت به ملا منصور شاید تمایل بیشتر به مذاکرات صلح داشته باشد. از سوی دیگر به گفته آقای روتیک با کشته شدن ملا منصور طالبان نیاز دارند که موقف خود را قوی نشان بدهند. روزنامه از قول تحلیلگر سیاسی در اسلام آباد حسن عسکری رضوی نوشته است که میگوید برای رهبر نو طالبان اولین گام این است که موقف و قدرت خود را در داخل این گروه تقویه کند و شاید در آینده نزدیک توجه و هدف اساسیش پروسه صلح افغانستان نباشد. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد کشته شدن ملا منصور رهبران دیگر طالبان را تکان داد و در مجلس تعیین امیر یا رهبر نو آنها بعضی از رهبران طالبان اشتراک نداشتند و از طریق نماینده و یا واتساپ در مجلس کویتا رأی دادند. به نوشته روزنامه گروه طالبان در ظرف چند ماه دومین بار است که برای تعیین رهبر نو جمع می شوند و اکنون طالبان سعی دارند پیدا کنند که ملا منصور چگونه در بلوچستان هدف قرار گرفت و در وقت برگشت از ایران از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی هدف راکت قرار گرفت. به نوشته روزنامه در بین طالبان این سوال پیدا شده است که آیا مامورین استخباراتی پاکستان و یا ایران در توطئه قتل او کمک کردند؟ صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند با فراگیری آموزش های نظامی افسران زن، نیروهای امنیتی افغان در سنگرهای نبرد شاهد پیروزی در برابر دشمنان خواهند بود. اقبال علی معاون این وزارت روز پنج شنبه در نشست خبری گفت که قرار است روز دوشنبه هفته آینده 110 افسر زن برای آموزش های نظامی به ترکیه فرستاده شوند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
اقبال علی معاون وزارت دفاع افغانستان حضور نظامیان زن را در سنگرهای نبرد دستاورد مهم برای این کشور می‌خواند. به گفته آقای علی، این افسران پس از سه ماه آموزش در ترکیه و برگشت به کشور در کنار نیروهای اردوی ملی در سنگرهای نبرد خواهند رزمید.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود گرفتین در مقابل دشمنان کردیل این سرزمین، کمر همت بستین، در کنار برادرای خود می‌خواهید از وطن خود، از سرزمین خود با درگ حقانیت استاد میشین که هیچ وظایف بدون تعلیمات سرانجام شده نمیتوند. از زندگی ملکی و زندگی نظامی که مشکلترین وقت و مشکلترین زحمات را ضرورت دارد، مسئولیت بزرگ است که متوجه همه ما و شما میشه.
پس از پایان ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان که ترکیه نیز جز این ماموریت بود، این کشور همکاری هایش را در بخش آموزش به نیروهای امنیتی افغان ادامه داده است. به گفته وزارت دفاع افغانستان، در سال گذشته صدها تن از نیروهای امنیتی مشمول افسران زن در این کشور آموزش نظامی دیدند. تا سال گذشته شمار نظامیان زن در افغانستان به 3000 تن می رسید و اکنون وزارت دفاع این کشور می گوید که تا پایان امسال این رقم به 10000 افزایش خواهد یافت. در کنار آن که 110 تن از افسران زن دوشنبه آینده به ترکیه می روند، این وزارت 150 افسر زن را برای فراگیری آموزش های نظامی به هند می فرستد. با این همه شماری از افسران زن که از آموزش در ترکیه بهره‌مند خواهند شد میگویند حاضرند از سرزمینشان دفاع کنند. رخشانه رضایی یکی از این افسران:
ای یگانه آرزوی ما بودن که چون وقتی که خارجی میایه از کشور ما دفاع میکنه، ما یک دختر افغان هستیم، ما افغان هستیم، ما نیم از پیکر جامعه هستیم، ما باید بر کنار برادرای اردوی ملی خود استاده باشیم، ما باید از مردم خود، از سرزمین خود دفاع کنیم. ان شاء الله چیزایی که برای ما تعلیم داده میشه ما اونها را یادداشت کنیم، بیاییم برای مردمی خود، برای نیروهای امنیتی خود یک گلگوی خوب بشیم.
حضور افسران زن در ماموریت‌های نظامی به ویژه در تلاشی خانه‌ها بارها از سوی وزارت دفاع و داخل مهم پنداشته شده است. اما امسال وزارت دفاع افغانستان میگوید برای افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان بیشتر از گذشته تلاش می‌کند. شکریه مداوم، یکی از افسران زن، میگوید حاضر است دوشادوش نیروهای امنیتی کشور برزمد.
خدا این وعده را با خودم بر تو می‌کنم تا افغان افغانستانم را همانندی که قهرمان بود قهرمان نگه دارم و سربلند نگه دارم. رفتن به کشور دوست ترکیه، آموزش دیدن در آنجا برای ما مانند آن است که یا هم دروازه سعادت بروی ما باز خواهد شد انشالله.
وزارت دفاع افغانستان در حال از تلاش‌ها برای افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور سخن می‌زند که سال روان میلادی از سوی مقام‌های آمریکایی یک سال پرچالش در این کشور گفته شده است. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید این سال سال پیروزی نیروهای امنیتی افغان خواهد بود و حضور افسران زن در سنگرهای نبرد می‌تواند این پیروزی را بیشتر سازد.
دیدبان حقوق بشر خواهان توقف مجازات زنان به اتهام جرایم اخلاقی در افغانستان شده است. در همین حال وزارت عدلیه افغانستان میگوید مسوده قانون جزای این کشور تکمیل شده و به تمام نظریات در جریان تدقیق مواد این قانون توجه می شود. ستاره فروغ مطلبی دارد که با هم میشنویم.
دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch گفته است زنان و دختران افغان که متهم به جرایم اخلاقی مانند فرار از خانه و یا فعل زنا می شوند اکثرا از سوی دکتران حکومتی مورد آزمایش بکارت قرار می گیرند. هیدربار یک پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در یک اعلامیه گفت رئیس جمهور غنی باید یقینی سازد که قانون جدید جزای افغانستان تحت قانون اساسی این کشور و قانون بین المللی حقوق زنان را تقویت نماید. او افزوده است که این گام با رفع تمام مؤاخذ جرایم اخلاقی و احکام تازه برای حفاظت زنان از خشونت برداشته شود. دیدبان حقوق بشر گفته است که در بسیاری موارد زنان و دختران متهم به جرایم اخلاقی به دلیل ازدواج اجباری و یا دیگر خشونت‌های خانوادگی فرار کردند. Human Rights Watch افزوده است که در بعضی موارد دیگر آنهایی که بالایشان تجاوز شده با داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم شدند. هیدربار نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی به علتهای فرار زنان از خانه چنین اشاره کرده بود.
زنان معمولاً از ازدواج اجباری، خشونتهای خانوادگی و یا بعضاً تجاوز جنسی فرار می کنند. و به جای آن که از سوی سیستم قضایی به آنها به عنوان قربانی خشونت برخورد شود، همراهشان به حیث مجرم رفتار می شود.
در همین حال وزارت عدلیه افغانستان می گوید مسوده قانون جزای این کشور تکمیل شده است و تمام دیدگاه ها در جریان تدقیق مواد این قانون مد نظر گرفته می شود. سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت
مسودهش تکمیل شده، حدود یک ماه پیش به وزارت عدلیه مسودهش تسلیم داده شد. فعلا روی کل محتوای کد، روی تدقیق مواد کد جزا کار جریان داره. انشاءالله امیدواریم تا آخر سال 2016 تکمیل رو کنیم. طبیعی است که ما کل نظریات و دیدگاه های که مطرح میشه اینا رو در نظر میگیریم تا جریان تدقیق کد جزا.
دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است که با وجود وعده رئیس جمهور اشرف غنی در زمینه توقف حبس زنان و دختران به خاطر فرار از خانه، پلیس و سرنوالان به بازداشت آنها ادامه می دهند. هیدربار گفت که وعده رئیس جمهور افغانستان برای توقف بازداشت زنان و دختران فراری یک گام مهم به جلو در راستای تأمین حقوق زنان در این کشور است. Human Rights Watch میگوید برای وارد کردن تغییر واقعی لازم است تا محمد اشرف غنی یک فرمان روشن و الزام آور را صادر کند که هر پلیس و سرنوال به چه شکل شکایات علیه زنان و دختران را مورد رسیدگی قرار بدهند. به گفته این گروه حقوق بشر با زنان و دخترانی که از خشونت ها فرار می کنند من حیث جنایتکاران برخورد می شود در حالی که عاملین خشونت ها آزاد گشت و گذار می کنند. به اساس تخمین دیدبان حقوق بشر از سال 2013 به این سو نصف از زنان زندانی افغان و حدود 95% از دخترانی که در توقیف به سر می برند به اتهام جرایم اخلاقی بازداشت شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی می گوید به حیث ژورنالیست به کارش ادامه می دهد. خدیجه دیروز از شهر باکو پایتخت آذربایجان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت مقامات آذربایجان درک کردند که نگه داشتن وی در زندان موقف سیاسی آذربایجان را در جامعه بین المللی ضعیف ساخته است. او گفت که آنها روی همین دلیل وی را از زندان آزاد ساختند. مقیم نایب نکات مهم مصاحبه خانم اسماعیلوا را پیشکش می کند.
خدیجه اسماعیلوا سرانجام دیروز از زندان در شهر باکو آذربایجان رها شده راهی منزل گردید. خانم اسماعیلوا لحظه های پس از رهایی از زندان در صفحه فیسبوک خود در پیام نوشت: من از زندان رها شدم، از حمایت همه تان ممنون و به کار ژورنالیستیکی خود ادامه می دهم. بعدن خدیجه اسماعیلوا خبرنگار بخش آذربایجانی رادیو آزادی در مصاحبه گفت: فکر میکنم که حکومت آذربایجان بالاخره قانع شد که نگه داشتن او در زندان با باهای گزاف بانها تمام شده است، زیرا با آن اهداف که مرا بازداشت کرده بودند نرسیدند. آنها نتوانستند که انتقادها بر حکومت آذربایجان را کاهش دهند. آنها موفق نشدند تا مانع ژورنالیسم تحقیقاتی در مورد شرکت‌های حکومتی در کشور های خارجی شوند. بازداشت من هیچ گونه کمکی به آنها نکرد. استر محکمه آذربایجان حکم کرد که موعد حبس خدیجه اسماعیلوا به 3.5 سال حبس تعلیقی پایین آورده شود. او در تابستان سال گذشته به 7.5 سال زندان محکوم شده بود. حکومت آذربایجان خانم اسماعیلوا را به اتهام نپرداختن مالیه و سوء استفاده از قدرت در دسامبر سال 2014 میلادی بازداشت کرد. حکومت های غربی و عامیانه آزادی مطبوعات از مقامات آذربایجان خواستند تا او را رها کنند. اداره یونسکو مربوط به سازمان ملل متحد در اوایل این ماه با خانم اسماعیلوا جایزه بین المللی آزادی بیان را عطا کرد. سازمان عفو بین الملل او را از جمع کسانی خواند که به خاطر ابراز نظرش زندانی شده است. اداره فریدم هاوس امریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد آزادی بیان آذربایجان را در جمع کشورهای گزارش داد که مردم در آن آزادی بیان ندارند. خدیجه اسماعیلوا در ادامه مصاحبهش با رادیو آزادی گفت: هیچ سندی را در زندان امضا نکرده که گویا از حکومت طالب حفه شده باشد. او گفت: من از حکومت هیچ چیزی نخواستم و حکومت ها بدانند که زندانی کردن مردم به خاطر آزادی بیان و باهای گزاف با آنها تمام شده می تواند. رادیو آزادی.